ساعت 8 شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله 8 شب رادیو فردا. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. 8 فروردین 1403 رو پشت سر گذاشتیم. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی
تشکر و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گروه حزب الله لبنان امروز چهارشنبه اعلام کرد 10 راکت به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرده است. اسرائیل کشته شدن یک نفر در یکی از شهرهای مرزی خود با لبنان را تایید کرده است. حزب الله میگوید حملات روز چهارشنبه در پاسخ به حملات مرگبار دیشب به جنوب لبنان انجام شده. شامگاه سه‌شنبه یک منبع آگاه در گروه جماعت اسلامی که مرتبط با گروه افراطی حماس است به خبرگزاری فرانسه گفته بود 7 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تنش در مرز اسرائیل و لبنان نیز شدت گرفته و صدها تن در لبنان در این درگیری‌ها کشته شدند. وزارت برق عراق روز چهارشنبه از به نتیجه رسیدن مذاکرات و امضای یک قرارداد جدید 5 ساله واردات گاز از جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد که حجم واردات گاز تا سقف 50 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. بر اساس بیانیه منتشره در سایت وزارت برق عراق، در قرارداد جدید میزان واردات گاز در فصول مختلف و بسته به پیک مصرف برق متفاوت و طبق نیازهای عراق برای تولید برق خواهد بود. ایران با کسری گاز روبروست اما این کسری در تابستان‌ها نسبتاً کم است. اوج مصرف برق عراق نیز در فصل تابستان است. بدین ترتیب طبق قرارداد جدید ایران در تابستان‌ها گاز بیشتر و در زمستان‌ها گاز کمتری تحویل عراق خواهد داد. حدود 1/3 از برق عراق از نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که سوخت آنها از گاز وارداتی از ایران تأمین می‌شود. ایران و عراق از سال گذشته برای تمدید یا امضای قرارداد جدید گازی در حال مذاکره بودند. جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با مشکل دریافت پول گاز و برق صادراتی به عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا روبرو بوده است. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا میگوید در 2 هفته اخیر 549 نفر در تصادفات جاده‌ای جان باختند و 14600 نفر مصدوم شدند. به گفته پلیس راهور در همین مدت 40000 خودروی متخلف نیز توقیف شده است. تیمور حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین از تغییر الگوی سفر مسافران نوروزی خبر داده و میگوید مسافران بیشتر ترجیح میدهند در غروب و هنگام تاریکی سفر کنند که دید کافی برای رانندگی وجود ندارد. به گفته پلیس در بیش از 80% تصادفات جاده‌ای 4 عامل اصلی شامل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی نقش دارند. در خبری دیگر مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی میگوید خطر فرونشست در این شهر به مرحله رسیده که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود همه باید این شهر را ترک کنند. این نماینده مجلس با خطرناک خواندن وضعیت گفته است اگر در طول 7 یا 8 سال آینده کاری برای احیای آبخانهای اصفهان انجام نشود این تمدن باقی نخواهد ماند. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در چندین شهر ایران منتشر شده است. پدیده فرونشست زمین که بسیاری از دشت‌های ایران را فرا گرفته علاوه بر آسیب و تخریب بناهای تاریخی بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته است و به گفته کارشناسان در آینده نچندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات جانی خواهد شد. و 11 سال پس از قتل شکری بلعید یک فعال سیاسی چپگرا در تونس دستگاه قضایی این کشور 4 نفر را به اعدام محکوم کرد. بر اساس این حکم 4 نفر از متهمان به اعدام و 2 متهم دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند. آقای طاهباز
سپاسگزارم از شما. آقای فاطمی شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله 8 شب خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد در مورد هشدار نماینده شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی که اگر فکری به حال فرونشست زمین در این شهر نشه باید اون رو به زودی ترک کرد. خواهید شنید درباره معضل فرونشست زمین در نقاط مختلف ایران از جمله اصفهان. موضوعی مرتبط رو بررسی خواهیم کرد، اون هم این که ساخت یک مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث انگیز شده و برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان رو بهش اشاره کردن. براتون بیشتر خواهیم گفت در این باره و همچنین خواهیم پرداخت به چالش‌های جنگ در غزه و موانعی که بر سر آتش‌بس موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس وجود داره. خب در خبرها هم شنیدید که در ادامه هشدارها درباره افزایش فرونشست زمین در اصفهان نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی در اولین روزهای سال بار دیگه بر لزوم چاره اندیشی برای این مسئله تأکید کرد. نماینده اصفهان گفته که خطر افزایش فرونشست در اصفهان به اندازه جدیه که اگه تا چند سال آینده فکری برای اون نشه همه باید اصفهان رو ترک کنند. پیشتر گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، و از او درباره چالش بزرگ فرونشست زمین چه در اصفهان چه در دیگر نقاط ایران پرسیدم.
تنها اصفهان نیست که این شرایطو داره. متاسفانه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مخصوصا در ایران طوری بوده که این فضا رو ایجاد کرده. حالا در اصفهان هم قضیه برمیگرده به مسئله آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آبی. برداشتی که صورت میگیره در اونجا بسیار بیشتر از آبیه که وارد آبخانه‌ها میشه. این در واقع ما کسری‌های زیادی رو داریم. این کسری‌ها هر سال روهم انباش شده و تبدیل به یک کسری تجمعی شده که فضای خالی در خاک ایجاد کرده و این فضای خالی به مرور سبب فرونشست زمین میشه. از طرف دیگر سدسازی هایی که صورت میگیره، انتقال آب هایی که انجام میشه و هر نوع دستکاری که ما در سیکل هیدرولوژیک داریم سبب میشه که این مسئله تجدید بشه و روند طبیعی خودش رو طی نکنه. در حقیقت وقتی که ما کاری میکنیم که زاینده‌رود خشک بشه و آبی در اون جریان نداشته باشه، در حقیقت تغذیه آبهای زیرزمینی هم صورت نمیگیره. لذا من تصور میکنم که این مسئله بسیار بسیار مهم هست و ادامه این روند میتونه آینده اصفهان رو با مخاطره مواجه بکنه و دیگه مردم مجبور بشن از اونجا کوچ بکنن. این مثلا هم بگم خدمتون، اگر زمینی که فرونشست پیدا کرد بعد از اینکه فرونشست انجام شده اگر آب کافی هم وجود داشته باشه دیگه جبران پذیر نیست.
دقیقا من میخواستم همینو مطرح کنم آقای سهرابی. یک بحث جلوگیری از تکرار چنین فجایع زیست محیطی هست، یکی بحث درمان هست و اینکه چگونه میشه همچین اتفاقاتی که افتاده رو به شکل حالا نه به اون صورت اولیه ولی به یک صورتی درآورد که چه برای انسان چه برای محیط زیست چه برای بناهای تاریخی خطر نداشته باشه.
ما میتونیم تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که مدیریت درست منابع آب داشته باشیم، یعنی اون کسری های تجمعی رو دیگه نداشته باشیم و سعی بکنیم بیلان آب در اونجا یک بیلان تقریبا اگر ممکنه مثبت هم باشه و آبی که وارد آبخانه ها میشه بیشتر از برداشت باشه که یکم دور از واقعیت ایران هست، به دلیل اینکه بسیاری از مناطق ایران مخصوصا در اصفهان بیش از 50% آبی که مصرف میشه از منابع آبی زیرزمینی هست. خود این مسئله میتونه مشکل رو ایجاد بکنه. حالا زمینی که فرونشست پیدا کرده و خاک در پایین انباش شده اگر آب کافی هم داشته باشیم به جای اول خودش بر نمیگرده. اگر آب خیلی زیاد باشه حتی میتونه مشکلات دیگه هم ایجاد بکنه، یعنی هم میتونه تبدیل به سیلاب بشه هم میتونه فرسایش تونلی در خاک ایجاد بکنه که خود اون هم باز معضلاتی رو در واقع پیش میاره. پس ما باید برنامه ریزیمون برای جلوگیری از فاجعه های بیشتر باشه و سعی بکنیم که اون جاهایی که هنوز در آستانه فرونشست کامل قرار نگرفتن. هنوز این امکان وجود داره که بشه در این حد که موجود نگهشون داشت برای اونها کاری بکنیم و در واقع همون مسئله هست. با تغذیه آبخانها، با آبخانداری درست میتونیم فاجعه و جلوشو بگیریم و جاهایی که در مسیر فرونشست هستن اما به طور کامل فرونشست پیدا نکرده اند و میتونیم جلوشو بگیریم که خسارتو کمتر بکنه. ولی متاسفانه
آیا برنامه هایی در این رابطه به چشم میخوره توسط حالا مسئولان زیست محیطی در جمهوری اسلامی؟
شما ببینید الان هفته قبل یا در طی ماه اخیر بارش های بسیار زیادی رو داشته ایم در مناطق مختلف کشور، از سیستان و بلوچستان بگیر تا قسمت های غرب و شمال غرب کشور، بارش بسیار شدید سیلاسا. متاسفانه از این آبهایی که به دلیل بارش های سنگین داشتیم هم نتونستن استفاده بهینه داشته باشن و حاکمیت برنامه مدون درستی برای تغذیه آبخانها و آبخانداری نداره. بیشتر نگاه های سازه‌ای هست. بعد از این سیلاب ها هم دوباره به فکر این افتادن که در بعضی از جاها سدسازی بکنن که مثلا سد بتونه جلوی سیل رو بگیره، در حالی که خود سدسازی هم میتونه مشکلاتی رو برای مناطق دیگه ایجاد بکنه. الان برای نمونه در تهران ما 500 رو داریم. بعد از ساختن این 500 که در اون منطقه صورت گرفته، دشت ورامین با مشکل فرونشست مواجه شده. یعنی از اون آغازی که روندش از اونجا آغاز شده، در حد پروژه های ملی و کلان من چیزی ندیدم. تک و توک در جاهای مختلف کارهای صورت گرفته ولی نسبت به حجم فرونشستی که در ایران وجود داره از 610 تا دشت، بالای 500 دشت ما ممنوعه هستن و بالای نزدیک، گفته میشه نزدیک 300 دشتمون ممنوعه بحرانی هستن، اقداماتی که داره صورت میگیره در حد صفر هست.
منصور سهرابی بود، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان. ساخت یک مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث‌انگیز شده و برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک را ضربه دیگر بر فضای سبز بیجان پایتخت عنوان کردند. بشنوید گزارش بنیامین صدر رو.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی از چهره‌های تندروی اصولگرا مدت هاست که عزم خود را جزم کرده که مکانهای تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتما در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در شرایطی است که چندین مسجد صرفا در محدوده خیابان های اطراف پارک قیطریه تهران وجود دارد و به نظر نمیرسد که به گفته بسیاری از ساکنان و شهروندان نیازی به تخریب بافت قدیمی و طبیعی بوستان قیطریه باشد. شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. این در حالی است که مسئولان شهرداری تهران گفتند درختی برای احداث این مسجد در پارک قیطریه قطع نخواهد شد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستان ها و تفریگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما بریم سراغ تنش‌ها در غزه. اسرائیل از مذاکره کنندگان خودش خواسته که مذاکرات آتش‌بس موقت جنگ رو که در دوحه جریان داشت ترک کنند. در همین حال یوف گالانت وزیر خارجه اسرائیل هم در واشنگتن با همتای آمریکایی خود دیدار داشته. هومن عسکری گفتگوی انجام داده با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و از او درباره چالش‌های دستیابی به آتش‌بس موقت پرسیده.
دفتر نتانیاهو اعلام کردی که خواسته های حماس یه خواسته های توهم‌آمیزه و اصلا قادر به بحث نیست در این مورد. حماس سقف خواسته هاشو مطرح کرده بود که از اول این جنگ مطرح کرده، یعنی خروج ارتش اسرائیل از غزه، بازگشت آوارگان درون غزه به محله های زندگیشون و رساندن کمک های انسانی از طریق زمین به طور مفصل. در این حال اعلام کردی که این نحوه کمک رسانی که الان داره از هوا انجام میگیره در حقیقت باعث ذلت و حتی کشته شدن غزه‌ها میشه. اینها دلایلی بوده که به این دلیل باعث شده که این گفتگوها در مورد آزادی گروگان‌ها به شکست بیانجامه. ولی وزیر خارجه قطر که در این مذاکرات شرکت داشته گفته هنوز یک دریچه های امیدی هست، ولی خب به هر حال قطر بایست این حرف ها رو بزنه چون اونها نقش میانجیگری اصلی رو دارن و برای اینکه این نقششون رو حفظ کنن بایستی به هر حال یک گفتار امیدوار کننده هم داشته باشن.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در سفر به واشنگتن با همتای آمریکایی خودش لوید آستین دیداری داشته. گفته شده بود که این سفر برای اطمینان حاصل کردن از برخی از دغدغه های اسرائیل انجام میشه، از جمله ادامه حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل.
برنامه سفر آقای ایو گالانت به واشنگتن قبل از تصویب اون قطعنامه به اصطلاح جنجالی شورای امنیت سازمان ملل بود و روزی که ایو گالانت اونجا بود اون قطعنامه که با رأی ممتنع آمریکایی تصویب شد در مورد آتش بس در غزه، در حقیقت ایو گالانت رو غافلگیر کرد. بعضی از ناظران حدس می‌زنن اگر ایو گالانت قبلش در تل‌آویو بود بعید نمی بود که احتمالاً سفرش رو به تعویق مینداخت به نشانه اعتراض به این رفتار آمریکا، همونطور که نتانیاهو دستور داد هیئت متخصصینی قرار بود برن به واشنگتن و با واشنگتن بشینن و مسئله چگونگی حمله به رفح رو با هم دیگه بررسی بکنن، اون سفر اون هیئت متخصصین رو لغو کرد. ولی آقای گالانت در واشنگتن گفتش که من اینجا هستم برای این که سعی کنم که این اختلافی که بین آمریکا و اسرائیل به وجود اومده عمق پیدا نکنه. نمایندگان آمریکایی‌ها هم اعلام کردند که در روابط استراتژیک آمریکا با اسرائیل تغییر ایجاد نخواهد شد علی‌رغم این اختلاف نظرها بر سر غزه. ولی در این حال در ملاقات با بین گالانت و آستین، آقای آستینی خیلی صریح صحبت کرد که این نحوه رفتار شما در غزه که باعث افزایش کشته شدگان میشه و این وضع انسانی که در اونجا وجود داره قابل تحمل نیست. در این حال تایید کرد که روابط ما همچنان باقی خواهد ماند، ولی این اولین بار است که با این صراحت دولت آمریکا علیه به اصطلاح سیاست‌های اسرائیل به این صریحی موضع میگیره.
خب حالا با توجه به توضیحاتی که شما دادید درباره نتایج سفر یوآف گالانت به آمریکا و همچنین بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از دوحه، این تحولات چه تأثیری بر قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد داشت؟
این قطعنامه از نظر ظاهری همه کشورهای عضو سازمان ملل باید اجرا بکنه، یعنی ضمانت اجرایی داره، ولی ضمانت اجرایی منوط به این هست که شورای امنیت یک بار دیگر جلسه بگذاره و قدم‌های معینی رو علیه کسانی که این قطعنامه رو نقض می‌کنن تصویب کنه. و همه می‌دونن که اگر فرض کنید شورای امنیت جلسه بگذاره و تصمیم بگیره که اسرائیل رو تحریم بکنه یا اقداماتی علیه اسرائیل اعلام بکنه، آمریکا وتو خواهد کرد. یعنی در حقیقت این قطعنامه واقعیت باید گفت که چندان تأثیری در سرنوشت جنگ نخواهد داشت، ولی اون چیزی که تأثیر داره در روند جنگ این مسئله شکست مذاکرات در دوحه هست و اینکه اسرائیل مثل اینکه حاضر نیست که اون اهدافی رو که برای خودش شمرده از جمله نابودی نیروهای نظامی حماس هدف اصلیش هست، اگر این کار رو انجام نده باعث میشه که چنین مطرح بشه که گویا شکست خورده. نتانیاهو هم به دلیل مشکلات داخلی که در درون سیاست اسرائیل داره خودشو مجبور ببینه که این جنگ رو ادامه بده، به خصوص این که نمایندگان حماس در تهران بودن و همونطور که میدونید آقای خامنه‌ای هم خیلی صراحتن گفت که ما از تمام اقدامات شما علیه نیروهای اسرائیلی پشتیبانی میکنیم، بنابراین دیپلماتیک هم برای پایین آمدن سطح تنش‌ها نمیبینیم.
علی سردزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان. دستگاه قضایی در تونس 11 سال پس از قتل یک فعال سیاسی چپگرا 4 تن را به اعدام محکوم کرد. اعلام این حکم پس از یک روند طولانی قضایی بازتاب گسترده‌ای در تونس داشته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
و ذلك بالاعدام في حق اربعه متهمين.
این صدای ایمن شتیبه، معاون دادستان واحد ضد تروریسم دستگاه قضایی تونس است که صبح امروز حکم پرونده قتل شکری بلعید، فعال سیاسی تونسی را به صورت مستقیم از تلویزیون دولتی تونس اعلام کرد. بر اساس این حکم 4 نفر از متهمان به اعدام و 2 متهم دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند. این پرونده در کل 23 متهم داشت که بقیه به احکام زندان از 2 تا 120 سال محکوم شدند و 5 متهم نیز با وجود اینکه در سایر پرونده‌ها همچنان تحت تعقیب قرار دارند، از اتهام مشارکت در ترور شکری بلعید تبرئه شدند. قتل شکری بلعید یک وکیل دادگستری 48 ساله مقابل خانه‌اش در 6 فوریه سال 2013 به ضرب 4 گلوله یک اتفاق بهت برانگیز در تونس بود که موجی از اعتراضات را در پی داشت و موجب بحران سیاسی در این کشور شد. هوادارانش هر هفته در تونس تظاهرات می‌کردند و خواهان محاکمه عاملان این ترور بودند، اما پاسخ نیروهای امنیتی به آنان گاز اشکاور بود. شکری بلعید یکی از چهره‌های مبارز اعتراضات موسوم به بهار عربی بود و برای برقراری دموکراسی در تونس فعالیت می‌کرد. او همچنین یک حزب سیاسی با عنوان حزب متحد میهن پرستان دموکرات راه اندازی کرد و به مخالف سرسخت اسلامگرایان حزب النهضه تبدیل شد که در آن زمان پارلمان را در دست داشتند. شکری بلعید حتی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی با ترتیب دادن تظاهرات در خیابان حبیب بورقیبه تونس علیه حکومت برخواسته از انقلاب اعتراض می‌کرد. او با این جمله کنایه‌آمیز که ما علی بابا را بیرون نکردیم، بابا علی سر کار بیاید، می‌گفت که حکومت وقت فرق چندانی با حکومت پیشین آن ندارد. بلافاصله پس از قتل آقای بلعید، همسر و نزدیکانش حزب النهضه را در این زمینه متهم کردند. آنان گفتند که این حزب دستکم به دلیل سکوت و اهمال در زمینه خشونت‌های پس از انقلاب مسئول این ترور است. اما اکنون با اعلام حکم پرونده قتلش بلعید از سوی دستگاه قضایی تونس، حزب النهضه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این حکم نشان دهنده بیگناهی حزب است. طولانی شدن روند بررسی این پرونده انتقادهای بسیاری را در سالهای اخیر برانگیخت و دستگاه قضایی تونس اکنون مدعی شده که ماهیت پرونده دلیل طولانی شدن رسیدگی به آن بوده است. پیشتر قیس سعید رئیس جمهور کنونی دستگاه قضایی تونس را فاسد توصیف کرده بود و چندین قاضی را برکنار کرد. با این حال صدور احکام اعدام در این پرونده بار دیگر موضوع وضعیت حقوق بشر در تونس به ویژه در دوران قیس سعید را پیش کشیده است. مجازات اعدام در تونس هرگز لغو نشده، اما از سال 1991 به حالت تعلیق درآمده است. از آن زمان تا کنون هیچ فردی در این کشور اعدام نشده، اما قیس سعید که خودش یک حقوقدان است از اجرای دوباره چنین مجازاتی استقبال کرده است.
مصطفی خلجی گزارش میداد. نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا باعث شده تا بانک‌های کشورهای مختلف با احتیاط بیشتری تراکنش‌های مربوط به معاملات نفتی با روسیه را انجام دهند. به گزارش رویترز این موضوع به تأخیر در وصول طلب‌های کرملین انجامیده. اتفاقی که می‌تواند اثرات مخربی بر تأمین مالی جنگ روسیه با اوکراین داشته باشد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از 8 منبع آگاه میگوید شرکت‌های نفتی روسیه با تأخیر چند ماهه برای دریافت پول نفت خام فروخته شده خود روبرو شدند، چرا که بانک‌ها در چین، ترکیه و امارات متحده عربی به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا محتاط‌تر شدند. این تأخیر در پرداخت درآمد کرملین را کاهش می‌دهد و روند نامنظمی را ایجاد می‌کند و در مقابل به واشنگتن اجازه می‌دهد تا به اهداف تحریمی خود دست یابد. تحریم‌هایی که با هدف متوقف و یا دست کم کند کردن ماشین جنگی کرملین در جنگ با اوکراین ایجاد شده است. بر اساس این گزارش بانک ها با احتیاط بیشتر از مشتریان خود درخواست هایی از جمله ارائه تضمین های کتبی مطرح می کنند که نشان دهد هیچ شخص یا نهادی که در این معامله دخالت داشته در فهرست تحریم ها و محدودیت های ایالات متحده نیست. سختگیری هایی که در برخی موارد حتی باعث شده عملیات انتقال پول به مسکو از سوی بانک مذکور رد شود. دو منبع به رویترز گفتند که بانک اسلامی دبی و بانک اول ابوظبی حساب‌های مرتبط با تجارت کالای روسی را به حالت تعلیق درآوردند و چهار منبع دیگر هم خبر دادند که بانک مشرق امارات و همچنین بانک‌های زیارت و واکیف ترکیه به همراه بانک‌های چینی ICBC و بانک چین هرچند هنوز این تراکنش‌ها را انجام می‌دهند اما انجام آن هفته‌ها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامد. در همین رابطه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در کنفرانس تلفنی با خبرنگاران وجود این مشکل را تایید و تاکید کرد که این اتفاقات در اثر فشارها بر گسترش همکاری‌های چین و روسیه رخ می‌دهد.
البته که فشار بی سابقه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر جمهوری خلق چین ادامه دارد و این اقدامات مشکلات خاصی را ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند مانع توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی ما با پکن بشود.
غرب پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تحریم‌های زیادی را علیه روسیه اعمال کرده است. البته معامله نفت روسیه تا زمانی که زیر سقف قیمتی تعیین شده 60 دلار در هر بشکه انجام شود غیرقانونی نیست. صادرات نفت روسیه و پرداخت‌های آن در ماه‌های اول جنگ مختل شد، اما بعداً با تغییر مسیر جریان‌های مسکو از اروپا به آسیا و آفریقا نسبتاً به حالت عادی بازگشت. یک منبع دیگر رویترز در خصوص مشکلات دریافت پول از سوی روسیه تأکید کرده که این مسئله پس از فرمان اجرایی 22 دسامبر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پیش آمد، جایی که آمریکا برای نخستین بار از تهدید اعمال تحریم‌های ثانویه در خصوص همکاری با روسیه خبر داده بود. در آن فرمان اجرایی ضمن هشدار مستقیم در مورد احتمال تحریم‌های ثانویه علیه مسکو در برخی زمینه‌های تجاری محدودیت‌ها و حساسیت‌هایی وضع شد که سطح آن حتی با آنچه پیشتر علیه ایران اجرایی شده بود برابری می‌کرد. مجموعه این اتفاقات سبب شده تا بانک‌های چینی، اماراتی و ترکیه‌ای که با روسیه همکاری می‌کنند، نظارت‌ها، بررسی‌ها و احتیاط‌ها را افزایش دهند تا اطمینان کسب کنند تهدیدی از جانب آمریکا و تحریم‌های ثانویه متوجه آنها نیست. مجموعه اتفاقاتی که در خوشبینانه‌ترین حالت به معنای تأخیر قابل توجه در وصول بدهی‌های مسکو خواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب 8 روز از آغاز سال نو میگذره، سال 1403. هنوز دیر نیست برای تبریک گفتن سال نو و حتی نوروز. بشنوید بخشی از پیام‌های برخی همکارانم در رادیو فردا رو.
گلناز اسفندیاری هستم، سال نوتون مبارک.
عید تو همایون و همه روز تو چون عید، نوروز تو از عید تو خرمتر و خوشتر. این رو از انوری قصیده سرا و دانشمند سده ششم قمری گفتم. کلمه عید بعد از جشن وارد زبان فارسی شده. در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان عید یاد میکنیم، قبل از اون کلمه جشن استفاده میکردیم، ولی بعدها عید وارد شد به خاطر عید قربان و عید فطر به طور خاص و کم کم جشن جاش رو به عید داد. رضا شکراللهی هستم.
مدیره هستم. نوروز با تمام فارسی زبانان دنیا و مردمان قلمرو نوروز مبارک باشد.
من مهران کریمی هستم. سال نو، اعتدال بهاری و نوروز رو به همه شنونده های رادیو فردا و مخاطبانش تبریک میگم.
من آیدا تدیون هستم. همه روزگارتان نوروز باد.
خب منم مهدی طه‌باز هستم و تبریک میگم بهتون سال نو رو در هشتمین روز از فروردین سال 1403 و به پایان مجله هشت شب هم رسیدیم. سپاسگزار از اینکه شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. مجله هشت شب به پایان رسید، اما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.